بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله ما این بود که آیا جایز هست که شوهر به طریق غیر طبیعی اسپرم خودش را با تخمک همسر خودش، زوجه شرعی و قانونی خودش، لقاح بده؟ این تلقیح مصنوعی غیر طبیعی آیا جایز هست یا نه؟ گفتیم از نظر فتاوا عموما فتاوا فرمودن جایز هست، الا اینکه نقل شده که دو نفر از بزرگان مراجع چی در این مسئله تأمل داشتن و اشکال داشتن. گفتیم بالاخره هر فتوای دلیل میخواد، دنبال دلیل جواز یا دلیل عدم جواز باید بگردی. اگر در فحص خودمون به دلیلی که بشه بهش تکیه بکنیم و اعتماد بکنیم رسیدیم که طبق دلیل نفیان و اثباتن، نرسیدیم قاعدتاً باید چی بریم سراغ اصول عملیه، ببینیم مقتضای اصل عملی در این مسئله چه هست. خب در این باب یک آیه‌ای ابتداءً مطرح کردیم از سوره مبارکه نور که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. عرض کردیم که به این آیه هم برای جواز و هم برای عدم جواز استدلال شده و هر دو استدلال را هم ذکر کردیم و اینکه آیه به طور کلی ناظر به بحث ما نیست، به خاطر اینکه عرض کردیم در روایت کتاب شریف کافی فرموده که این مربوط به نظره و ظهور در اون مسئله هم گفتیم دارد و اثبات ظهورش هم کردیم به قواعد ادبیه. بنابراین وقتی که ظاهر بود در بحث نگاه کردن اصلا مباحث دیگر تمتعات و تصرفات اصلا این آیه در صدد بیانش نیست که ما بگیم حالا از اطلاقش یا عمومش استفاده میکنیم و جواب مسئله خودمون رو پیدا میکنیم. این مسئله آیه 31 سوره نور بود. حالا بحث آیات مبارکات سوره مؤمنون هست که آیه 5 تا هفتم از سوره مبارکه مؤمنون باز هم براش از این آیات استدلال شده برای جواز تلقیح مصنوعی در همین فرضه که شوهر میخواد خودش انجام بده و برای عدم جواز. دوباره هر دوتاش اینجا هم هست. حالا عرض میکنیم که استدلال ها چجوری بوده. این آیات پنجم تا هفتم عیناً در سوره معارج هم در آیه 29 تا 31 سوره معارج عیناً همین به اصطلاح عبارت آیات پنجم تا هفتم سوره مؤمنون تکرار شده. عبارت این هست که می فرماد والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در این آیه شریف خدای متعال می‌فرماد که مؤمنان اهل فلاح و رستگاری هستند. بر صفات مؤمنین را ذکر فرموده می فرماد از جمله صفات مؤمنین اینه که لفروجهم حافظون، حفظ فروج می کنند. مگر بر ازواج خودشون، یعنی اونجا دیگه حفظ لازم نیست، الا علا ازواجه. حالا ادامه آیه را ما فعلا بحثی نداریم. این که والذین هم لفروجهم حافظون، اول امر به حفظ نیست، وصف به حفظه. باید ابتداءً بگیم که این به اصطلاح وصفی که اینجا شده ازش ما استفاده لزوم میفهمیم، یعنی الزامی حکمش، که بگیم واجبه. این که واجب هست به صورت یک باور همگانی عالمی در مورد قبح زنا اینجوریه، این وجود داره. در رابطه با نظر اینجور نیست، نگاه کردن اینجوری نیست که حالا تو همه دنیا بخوان بگن نگاه به نامحرم حرام یا زشت یا قبیح. حالا داریم همه را درستش میکنیم دیگه، داریم میگیم که این لزوم حفظ فرج یه باور عمومی بین المللی هست انگار. اینه که امرش اینجا نیامده، وصفش آمده. یعنی اینا اینجور هستند، میخوام عرض کنم که ولو آیه شریفه نفرماید قبح مثلا زنارا، همه عالم میفهمن خودشون. ما الان در رابطه با زنا اینجوری هست که همین الانم که دنیا خیلی به هم ریختگی اخلاقی داره، قبح زنا را تقریبا همه مفروغان عنه میدونن، قبیحه. روابط جنسی نامشروع اسمش میذارن، نمیدونم ارتباطات چندگانه اسمش میذارن، یه چیزایی میگن تو اروپا و آمریکا دیگه. یعنی تو دنیا هنوز این قباحت ول نشده الحمدلله، گرچه بشر خیلی وارونه شده، اما این خواهم عرض کنم که قبح این در حدی که حرامه، یعنی لازمه ازش اجتناب بشود، این یک مطلبی هست که شاید به جزمن میتونیم بگیم چیه، جزء آراء مورد قبول عمومی بشر هست. خیلی خوب، حالا که قباحت این به این اندازه مشخص شد، پس نهی از این لازم نبوده، نهی از زنا به این شکل، یا حفظ فرج بگیم امر بهش، همین که به صورت وصف میگه، ما میدونیم که مراد اینه که باید قطعا ازش اجتناب بشه. این یک بیانی هست. یه بیان دیگری هم میتونیم بگیم که به اصطلاح جزء مرتکزات متشرعه هست، یعنی دایره را کوچکترش کنیم، بگیم حالا اقلا هم اگر عقلشون پار سنگ بر می داره، ولی جزء مرتکزات همه شرایع اهل شرایع هست و این دیگه جای تردیدی نداره. در همه این ادیان اینجوریه که زنا چیه؟ محظور هست و قبیح شمرده شده و حرام تلقی. خیلی خوب، حالا که این حرمت واضح شد، از اون طرف وجوب حفظ فرج فهمیده شد، این یک مطلب. نکته دوم اینه که آقا والذین هم لفروجهم حافظون چیه؟ تکلیف مردا هست. همه ضمایر چیه؟ برای مذکره. ما میخواییم برای زن بگیم که این زنه الان در تلقیح مصنوعی باید حفظ بکنه چی؟ فرج خودش را. این وجوب حفظ برای زن از کجا فهمیده میشه؟ این را هم فرمودن، حالا این که میگم فرمودن، جناب آقای محمد جواد مغنیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه تصریحا این را آورده که این اشتراک احکام بین زن و مرد الا اونجایی که استثناء شده جزء مسلمات و واضحات است و این حکم مشترک بین مرد و زن هست، از حفظ فرج همطور که بر مرد واجبه بر زن هم واجبه. این هم یه نکته ای که بالاخره از این جهت هم مشکل نداریم. بعد ما هستیم و این که حالا حفظ فرج که فرموده والذین هم لفروجهم حافظون، حفظ میکنن اوراد خودشون را از چی؟ از چه چیزی؟ این ذکر نشده در آیه. عرض می‌رسید عدم ذکرش یعنی از هر چیزی که خلاف باشه دیگه، خلاف باشه هم الان دارم بنده میگم، بعض از تعابیری که آقایون فرمودن اینه که حفظ بکنه از غیر زوج، از غیر همسرش، این حفظ بکنه از غیر همسرش باید ما بررسی بکنیم ببینیم به همین عموم هست یا یه تعبیر که بنده به کار میبرم. میگم از هر خلافی، خلاف باید حفظ بشه، کاری به زوج و غیر زوج نداری. یا الله سلام.
اینی که حکم حفظ فرج حکم مشترکی هست، خب اون گفت رو از این آیه نمی‌فهمیم. این آیه میتونه مخاطبش ظهور باشن در عین اینکه این حکم در جای دیگری در دین در کل به طور کلی مشترک هست، بنابراین از اینکه حکم مشترک هست در دین نمیتونیم استدلال بکنیم به اینکه مخاطب این آیه عام هست. منظر هم
بنا نیست اینجوری باشه، ولی خد افلح المؤمنون را شما چه میگید؟ یعنی زنان مؤمنات دیگه لم یفلحنه؟ نه، ببینید ما میخواییم بگیم که این مسائل مشترک است بین زن و مرد، در قیوداتش هم پس همون عزیز همون چیز که از این میفهمین نسبت بزنم همین را میخواییم بگیم. عرض می‌رسید این بعدی نداره، درست هم هست. اما مسئله سر اینه که اگر شما بودید و این که حالا متعلق گفتید حذف شد و از حذف متعلق می‌خواید بگید هر کاری که خلافه اینا چه میکنن؟ خودشون را حفظ میکنن. مثلا نعوذ بالله یک کسی استمنا میکنه، استمنا زنا نیست ولی چیه؟ محظوره، گناهه. این گناه بودنش والذین هم لفروجهم حافظون، اینم حرام، اینم نباید انجام بشه، زنا هم نباید انجام بشه، لمس و نظر هم نباید انجام بشه و هر چیز دیگری که خلاف حساب بشود در مورد اورات، هر خلافی عرض می‌رسید. این خلاف رو باید از جای دیگری ما بیاریم بیرون. تو که بنده عرض می‌کنم خلاف بودنش اینجا ذکر نشده و عرض میرسید چه چیزهایی خلاف هست. سوال ما چیه؟ میخواییم بگیم آیا این تلقیه خلاف هست یا نیست؟
اگه ما باشیم با این آیه به خاطر این که قرائن رو کنار هم بشیم و لسین هم عن لحوه مورزون و لسین هم به اماناتی هم به
عزیزم، این را دیگه بحث کردیم در اصول که ممکنه در یک حدیث یا در یک سیاق آیات بعض از احکام مستحب باشه، بعضش واجب باشه، به قرائن دیگری وجوب و حرمت را میفهمیم. ما هم که اصلا گفتیم این جزء مرتکزات چیه؟ مرتکزات اصلا اهل شرایع هست. خیلی خوب، حالا دقت بفرمایید. بله، عبارت بعض وقتا دلالت نداره، ولی قرائنی که محفوف هست بهش عبارت دیگه مطلب را واضح میکنه. پس بله، تعیین این که این حکم وجوبی است یا نه به قرینه دیگری میشه. همینطور که در خیلی روایات ما داریم، یک روایتی را میخونه میگیم یکی مستحبه یکی نه واجبه، در یه روایت هم ذکر شده. گفته باشه. ببینید عزیز من، هر کدوم از اینا را شما بفرمایید ما داریم میگیم اینجا، من که ازش گفتم یه بحث عقلایی است، دیگه شما دوباره برمیگردید داریم میگم بابا از یه جای دیگری وجوب را ما فهمیدیم، اما این ناظر به همون حکمیه که حالا وقتی ناظر به اونه میخواییم قیودش را از اینجا بیاریم بیرون دیگه، یه قید ما دنبالش میگردیم و اون قید اینه که آیا این تلقیح مصنوعی این جزء محرمات است؟ ما دنبال این داریم میگردیم و عرض میرسید وجوب هم اگه میخواییم اثبات کنیم برای همه میگیم میدونیم این واجب است. حالا خب من گفتم، حالا ببینیم این از این دلالت بر اون قید خاص میکنه که بگیم اصلش که واضح است که چیه حرام است. حالا این استدلالیه که آقایون کردن، ما که هنوز نگفتیم که این استدلال ما هست، ولی میخواییم ببینیم حالا اینا چجوری میخوان استدلال کنن. خیلی خوب، ببینید وقتی که شما آمدید و گفتید حفظ فرج واجب است الا علا از واجهه، بعد گفتید این بر حفظ فرج که واجب است از چه چیزی گفتیم؟ از هر کار خلافی. ها میاد میرسید به ازواج، میگیم در مورد ازواج کار خلاف نداریم دیگه، کار خلاف نداریم، هر کاری میتونن انجام بدن. اینا مزه استدلالشون اینه، شکل استدلالشون اینه که الا الا ازواجهم، همطور که اون طرف گفتیم هیچ کار خلافی نمیتونن انجام بدن، اینجا میخواییم بگیم چی؟ هر کار خلافی میتونن انجام بدن دیگه، برای اینا خلاف محسوب نمیشه. خب این استدلالیه که بر این آیه شده. حالا یکی از کارهایی که محل بحث بود میگن چیه؟ همین تلقیحه هست. ما گفتیم هر کاری میتونن انجام بدن دیگه، بس انجام. این شکل استدلال. بنابراین همطوری که برای غیر زوج هیچ کاری نمیشد، هیچ تصرفی نمیتونست انجام بدهد، ها برای زوج هر تصرفی میتواند انجام بدهد. این میگن یه به قرینه مقابله. خب ما یه سوال داریم اینجا، یه مقداری فکرمون را جولان بدیم، حالا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. ببینید عزیز من، این فردی که الان همسر یه خانمی حساب میشود، ها قبل از عقد نکاح و زوجیت این هم جز همونا بود که هیچ کاری نمیتونست انجام بده. حالا ما آمدیم عقد نکاح را خوندیم. عقد نکاح چه تصرفی را مجاز میکند؟ بیشتر از اون که دیگه مجاز نمیشه. هرکه که نیست. میگیم فردا فلانی میخواد مثلا کتک بزنه، میگیم عقد زوجیت که کتک زدن جزش نبود. نمیدونم میخواد طرف را، اینایی هست سادیسم دارن، میگم میخوام بسوزونم مثلا یک عضوی از تو را، سادیسم داره. شیزوفرنی میگن، سادیسم میگن، بیماره. عقد نکاح مجوز این شد؟ عقد نکاح تمتعات جنسی متعارف را برای این داره میاره. اگه تمتعات اونجوری شد، طرف میگه لذت میبره، سادیسم داره دیگه، از آزار دادن زنش لذت میبره. اینم در یک حد آزارهای مثلا که نامتعارفه، میسوزونه مثلا. بعد ما بگیم آقا این که دیگه تو همسرشی الا ولا ازواجه، تو نباید حفظ کنی خودت را، اونا باید هر کاری میخواد بکنه. که متعارفه اینا به عرض رسید. اینا مسئلهی که ما داریم میگیم اینه که بنابراین عقد نکاح هر تصرفی را مجاز نکرد. من میخوام عرض کنم که شما بیایید بگید چی؟ قبل از نکاح که غیریت بود و نامحرمی بود، حالا هرچی، همه تصرفات حرام بود، حالا با عقد نکاح همه تصرفات صحیح میشه. نه، یه سری تصرفات در زوجیت و نکاح، انکحتو اصلا میگن دلالت وضعیش برای خود مقاربته. انکحتوها ایاهو که مثلا ما میگیم، یعنی این دوتا چی؟ مقاربت براشون الان مجاز شد. پس مقتضای عقد نکاح، حتی مقتضای، چون دنبال آیه داره او ما ملکت ایمانون، مقتضای خرید کنیز این نیست که هر کاری بتونه با کنیز بکنه. این ملک یمین فرودن با ملک مال اموال دیگه متفاوته، به همین جهت بهش میگن ملک یمین. این فرق میکنه، هر کاری نمیتونه. اگر عقد هر کاری را نیورده است، اینجا میگه الا الا ازواجهم، یعنی همون که عقد بهت اجازه داد میتونی انجام. ازواج دیگه زوج شد، زوجیت قرارداد بود، خارج از قرارداد نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. ما حرف من سر اینه که اون قرار داده که من و شما میشینیم انکحتها ایاهو میخونیم، اون قرار داده آیا جواز، یعنی تلقی مصنوعی هم جزش بود؟ تمتع، دیروز هم ما گفتیم تمتع غیر از تصرف است. تمتعات مجاز میکنه. این بحثیه که ما داریم. بنابراین آقایون که فرمودن آقا این اطلاق دارد، این اطلاقی که ایشون اینا فرمودن ناظر به اطلاق کارهایی هست که در زوجیت مجاز شده و الا ما بقیش که همش در تحت حکم چی؟ حفظ فروجه، باید حفظ بشود. این یه مورد استثناء شد، گفتیم زوجیت اومده تمتعات را برای این دوتا چی؟ مجاز کرده. ولی این تمتع بودنش جای بحثه، اصلا در صدد تمتع نیست طرف، بلکه ممکنه چندشش هم بشه از این کاری که داره میکنه.
اصل این تمتع و این آفرینش به هدف فرزند آوریه، اصل آفرینش همه تمتع برای همینه که فرزند بیاره دیگه.
باش،
نه اینکه نیاره.
چه حکمت مسئله را شما میخواید بگید براش، برای ما حکم درست کنی؟ حکمت حکم درست نمیکن. یه حالا نرو سراغ یه چیزایی که در خیلی
نکاس
سبب باشه، اسباب و حکمت ها و اینا حکم نمیاره. این را شما میخواید بگید آقا به واسطه این قرارداد زوجیت چه چیزی جایز شد؟ میگیم تمتعات. حالا حکمتش چه چیز دیگریست؟ حکمت است. میگه ما تو بهشت که این همه خود بعده به خود تولید برای حوریه میخواید برید تولید نسل کنید، میخواید برید تمتع داشته باشید. اینا طرفای چه نزنید دیگه. حکمت قضیه هست، بله حکمت قبول داریم، اما علت حکم این نیست. به همین جهته که شما میگید که عزل از حره هم حتی مجاز است، عزل از غیر حره که جای خود داره. اگه حکم دائر مدار اون بود نمیتونستید عزل کنید. همه خوشحالن که میتونن عزل کنن، خرج بچه نمیدن اما لذتش را میبرن. اینا را نیم همه چیز را قطعی هم بکنید. بسم الله، این آیه شریفه میگه الا الا ازواجهم، یعنی زوجیت اینجا آمده چه شده؟ باعث شده که این به اصطلاح طرف مجاز باشه برای یه کارهایی. چه کارهایی؟ همون کارهایی که در زوجیت مجاز شد، نه هر کاری. الان ما سؤالمون سر اینه که این تلقیه سنائی مربوط به مواردیه که در زوجیت مجاز شده یا نه؟ این را ما نمیتونیم از این عبارت بیاریم بیرون. این عبارت میفرماد هرچی در زوجیت مجاز است عیب نداره برید انجام بدید. میگیم ما نمیدونیم در به واسطه زوجیت تلقیه سنائی هم مجاز شد یا نه؟ میگه که بیا از عموم این استفاده کنه، عموم نداره. نسبت به این مورد شما تردید در یه چیز دیگری دارید، میگه مقتضای عقد نکاح این هست یا نیست؟ نمیدونیم. وقتی نمیدونید که نمیتونه بیای بگی آقا من از اطلاق این استفاده میکنم. تمتعات بود، این که جز تمتعات نیست، بقیه این کارها از اینجا حکمش بخواد فهمیده بشه دشوار هست. خیلی خوب، بنابراین این که میگن مجاز است به واسطه این آیه، عرض کردیم که نه، دلالت بر جواز از این آیه استفاده نمیشه. از یه طرف دیگری به شما که عرض کنم، یه استدلالی شده بر این که از این آیه ما میفهمیم ممنوع است، از این آیه میفهمیم ممنوع است. این که ممنوع هست چنین کاری، این را دیگه چجوری؟ همون آقای مغنیه در کتاب به شما که عرض کنم الفقه علی المذاهب الخمسه جلد دوم صفحه 374، ایشون مطلبی را گفتن که استدلالش شامل موضوع ما میشه، گرچه مطلبی که ایشون گفته در یه فرض دیگری از فروض تلقیه مسنوعی گفته، اما چیزی که گفته شامل مورد ما هم میشه. نمیتونه ایشون بیاد یه قاعده عمومی درست کنه بگه که اونجا که خودم میخوام جاری میکنم، اینجا که شما میگید جاری نمیشه. قاعده ایشون آمده داده. ایشون میگه که مضمون عبارتش من اینجا یادداشت کردم، این آیاتی که خوندیم از سوره مؤمنون، الآیات متضمنتون لوجوب حفظ الفرج، متضمن وجوب حفظ فرج. حالا به همون بیانی که ما گفتیم به عرض میرسیم. ولم یذکر فیها متعلق الحفظ، این که حفظ فرج واجب است. از چه چیزی واجب است ذکر نشده؟ کما لم یخصص بالمقاربه، نگفته که از زنا و مقاربه حرام حفظ میکنن مطلق ذکر شد، عام ذکر شد. فمقتضى عموم الآیت الشریفه لزوم حفظ العضو من كل شيء حتى التلقيح. مقتضای عمومش که گفته آقا باید حفظ کنن، ها، حفظ از هر چیزی حتی تلقیح. تلقیح میاد این طرف، جز موردی که باید حفظ بشه قرار میگیره، ها. الا الا ازواجهم، ها، الا الا ازواجهم. تمتعات رو خارج کرد، تلقیح کدام طرف ماند؟ در جهتی که هنوز باید حفظ بکنی، نه باید انجام بدی. این استدلال ایشون هست. بنابراین میگه یه عمومی دارد متعلق در جهت مستثنا منه، عموم داره، شامل تلقیح هم میشه. وقتی استثناء میکنید تمتعات زوج را، میگید استثناء کردیم، بقیهش تحت اون عمومه که بعد حفظ بشه میمونه یا نه؟ تلقیح هم این طرفه. مفهومه که چه میخواسته بگه ایشون؟ که خیلی خوب بگن الا چی؟ چه نفعی میشه با؟ لزوم حفظ عضو از هر چیزی، ها، ذکر که نشده، ذکر نشده. الا الا ازواجهم، الا الا ازواجهم یعنی ازواج میتونن تمتعات رو هم تو که گفتیم چی انجام بدن. تلقیح جز تمتعاته؟ نه، چون جز تمتعات نیست، جز تو اون قسمتی که باید حفظ کنن باقی میمونه. این استدلالیه که ذکر کرده جناب آقای مغنیه. به عرض میرسید. خب این که ایشون فرموده در تلقیح با شخص ثالث آورده، این حواستون باشه، عرض کردم صفحه 374 است، تلقیح با شخص ثالث گفته. ما هنوز اون مسئله را بحث نکردیم، میگیم خود زوج میخواد انجام بده، ولی چیزی که ایشون گفته شامل موردی که در خود زوجم بخواد انجام بده میشه. برای اینکه استثنایی که کرده تمتعات را خارج میکنه، تلقیح جز تمتعات نبود. وقتی تصرفی هست که تمتع درش نیست، در اغلب موارد تمتع در این نیست. وقتی شما گفتید این تلقیح تمتع فرض نمی شود ولو برای زوج هم استثناء نشده، میشه حرام. پس استدلال جناب آقای مغنیه ولو این که برای شخص ثالث گفته، اونجا اصلا مسئله رو بحث کرده، اما این عمومی که میگوید، عموم تصرفات چه شده؟ نهی شده الا تمتعات زوج. میگیم این که شده تمتعات زوج نیست، اینم باقی هست تحت چی؟ همون منعی که گفته شده. پس استدلال ایشون شامل مسئله ما میشه ولو این که در مسئله ما نگفته. حالا ما حرفمون اینه که جناب آقای مغنیه که این را فرموده آمده گفته مستثنا من تصرفات است. ما گفتیم مستثنا من چیه؟ فعل خلاف هست. هر تصرفی اینجا اصلا محل بحث نیست. آقا یه خانمی افتاده و یه وضع بدی تو چاه، حالا یکی میخواد کولش کنه بیاردش بیرون، برای خفه میشه. وایسه بگه که جهاد شرعی قضیه به من اجازه ندیدن، شما مسخرش نمی کنیم، یه برای خفه شد برو بیارش بیرون. به عرض میرسید هر تصرفی هر چیزی رو نمیخوایم بگیم به او عموم اونجوری، به او اطلاق اونجوری، نه، این آیه و همه اصلا چیزی که عقلا میفرمان در رابطه ی زن و مرد بهره‌مندی سوء استفاده جنسی، دو تعبیر امروز ما داریم دیگه، سوء استفاده جنسی نباید باشد. مسئله اینه والذین هم لفروجهم حافظون، و تعبیر که ما این روزا به کار می‌بریم یعنی این سوء استفاده جنسی نمی‌کنه، سوء استفاده جنسی هم نمی‌ذاره کسی ازش بکنه. مثلا بیش از این بخوای بگی آیه می‌خواد بفرماید اول کلامه، برای که اون زوجیت خودش گفتیم این را داره تقیید می‌کنه، نه این مسئله زوجیته.
زمین که ظهور آیه به نظر میسه در استثنای افراد نه افعال بیه الا علما ملک دریان ما از افراد رو داره،
اونم یه بحثیه. حالا برای اون افعال، برای اون افراد چه فعلی را اون اصلا ذکر نشده، بحثمونی. خیلی خوب، بنابراین شما میبینید که آیه شریفه به حسب این قرائن و دلائل و ارتکازات ذهنیه متشرع و اینا که داریم میگیم اصلا ناظره به یه بحث دیگری هست. شما خیلی کار دیگری بکنید، این دوتا به هم ربطی پیدا نمیکنه. بله در مسائل ارتباطات جنسی این آیه داره به ما میگه این کارا نباید بشه، این طور باید باشه، در چارچوب زوجیت باید باشه، اینا را داره میفرماد. خیلی خوب، آیه غیر از همین دوتایی که دیروز و امروز خوندیم چیز دیگری ذکر نشده که از آیات بخوایم ما چه بکنیم مطلب برای حکم مسئله مون پیدا کنیم. چیز دیگری هم به ذهن ما نمیرسه، حالا اگر جایی شما به نظرتون رسید بفرمایید تا اضافه کنیم. فحص که آدم میکنه تو ذهنش بررسی میکنه آیه‌ای که جواب این سوال میخوایم ازش بیاریم بیرون غیر از این دوتا نیست. این دوتا هم دلالتش بر مطلب چیه؟ گفتیم نه دلالت نمی کنه، برای مسئله ما پاسخی داده نمیشه. جانم انا را برای زمان میگیرید یا مکان؟ ها؟ چرا ام میگیرید؟ اینا همش مبنا میخواد عزیز من. انا در یکی از این دو معنا بیشتر آقایون میگن نمیتونه استعمال بشه، الا که مبنای دیگری داشته باشید که مثلا ما یه موقعی تقویت کردیم، ولی انا تا گفتید مکان یا زمان میشه محل شبهه، یعنی احتمال را شما تقویت کردید، باید ظهور براش پیدا کنید. هزار تا از این بحثا داریم ما. این که بگیم آیه آیه ای ما میخونیم به عرض نرسید، بعد فعتورا شما به معنی اتیان که مقاربت باشه میگیرید یا اتیان با سرنج و نمیدونم لوله آیو آی، این فعتو که به اون معنا نیست دیگه. اینا معلومه که داره چه میفرماید، ظهور داره در معنای دیگری. حالا ما میخواییم عرض کنیم که اصلا سؤال ما از این موارد نیست، نه این که میخوایم بگیم پاسخش نمیتونیم بدیم، بعد از جای دیگری و به شکل دیگری پاسخ بدیم و عرض میرسید. این مسئله با اجازتون جناب آقای اسد صادق روحانی هم در المسائل المستحدثه صفحه 18 بحث کرده، جواب آقای مغنیه را داده، جواب آقای مغنیه را داده، ولی خب نه به بیانی که ما عرض کردیم، به یه بیان دیگری ایشون جواب داده و به نظر ما اون بیان هم بیان تاب و تمامی نیست. حالا مراجعه بفرمایید. اصل عرض بنده این هست که به نظر میرسه از آیات کتاب ما بتونیم یعنی ظواهری که ما میفهمیم و الا در قرآن مسلماً این مسئله پاسخش را اهل بیت میفهمند از چه آیهی باید مثلا گفته میشه، اما چیزی که ما بفهمیم به دستمون نیومد. این روش اجتهادی میخوایم بگیم. خیلی خوب، حالا که ما نمیفهمیم باید بریم سراغ روایات ببینیم در روایات ما داریم روایتی که بشه ازش حکم این مسئله را بیرون آورد. این فحص در روایات هم باید انجام بدیم. نهایتاً اگه روایات دلالت کرد که چه بهتر، دلالت نکرد باید بگیم چی؟ اصل عملی باید تأسیس کنیم که مقتضای اصل عملی در اینجا چیه؟ دو تا کار دیگه برامون مونده که انشاءالله در هفته آینده دیگه میریم سراغ این که این دو تا بحث را هم داشته باشیم. اگر روایتی پیدا شد که حکم مسئله ازش فهمیدیم فبها، و الا ببینیم مقتضای اصل عملی چیه، همونطور که اهل بیت یادمون دادن برز نرسیم. این را اگر این مسئله را دقت بفرمایید آقایون با این توضیحی که دادیم بحث زوجیت تمتع اینا تفکیک شد از این مسئله، یه چیزهایی بعدن در مثلا شکلهای دیگر فروض دیگر مسئله هم هست که از همینجا دیگه ما متوجه خواهیم شد که روش استدلال و پاسخ در اونها چه باید باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.